به اون آدم های قبلی تبدیل نمیشن، همیشه یک غمی گوشه دلشون هست و حالا اطرافیان یک کودک 8 ساله چجوری میخوان با اسم ورزشگاه آزادی، با فوتبال، با پرسپولیس، با صنعت نفت کنار بیان. همیشه این واژه ها که تکرار بشه اونها یاد رنج بزرگشون میافتن. در طول چند هفته ای که از آغاز لیگ میگذشت، فدراسیون خواست از هوادارا، از رسانه ها که همراهی کنن، درک کنن که باید این سیستم ورود و خروج هواداران به ورزشگاه ها منظم شه و همه ما در حد وسعمون همکاری کردیم. تیزر ساختن، یادداشت نوشتیم، موسیقی ساخته شد، سعی کردن با هوادارها صحبت بکنن و همه این اتفاقات برای این بود که ساماندهی بشه. به عنوان یک هوادار فوتبال موافق فدراسیون فوتبال بودم قبل از این اتفاق، هنوز هم دفاع میکنم از این تصمیمشون، چون سالها و بارها دیدم که چجوری ادهی با قلدری بدون بلیت وارد ورزشگاه ها میشن، چجوری ادهی با خودخواهی روی صندلی دیگران میشینن، چجور ادهی با بیمسئولیتی ورزشگاه ها رو به صحنه فحاشی و سنگ‌پرانی تبدیل میکنن و وقتش هست که این افراد باید بدونن که نمیتونن اینقدر راحت قانون رو دور بزنن، نمیتونن اینقدر راحت صحنه فوتبال رو به صحنه زد و خورد و جنگ‌های خیابانی تبدیل بکنن. اما بعد از 3 هفته مواجه شدن با این ماجرا، انصافاً یک تراژدی است. من نمیدونم چجوری میشه باهاش کنار اومد. غم‌بارتر از همه این هست که کسی مسئولیت نمیپذیره. همه دارن به هم دیگه پاس میدن و الان گفته شد که پیمانکار این پروژه دستگیر شده. امیدوارم یک بار برای همیشه فارغ از گزارش ها و اون نشست ها و تشکیل کمیته و کارگروه ها، با صداقت، با شفافیت و با شجاعت با این ماجرا برخورد بشه و مقصرین مشخص بشن و مردم بدونن چه کسانی کوتاهی کردن و سهل‌انگاری کردن که یک کودک اینجوری جانش رو از دست داده. ما یادمون نره این یک کوچه فرعی نبوده، این یک اتصالی در یک خونه نبوده، این اتصالی برق جای بوده که هزاران نفر دیگه تردد می‌کردن و چه بسا این اتفاق در برای تعداد بسیار زیادی رخ میداد. واقعا امیدوارم به عنوان یک ایرانی، فارغ از این که اصلا علاقه دارم به فوتبال یا ندارم، به این ماجراها پایان داده بشه و افراد مشخص شن و معرفی بشن به افکار عمومی مقصرین. من هنوز هم که هنوزه از اون فاجعه کشته شدن تماشاگران ایرانی در بازی ایران ژاپن ورودی جام جهانی 2006 قلبم فشرده میشه که نفهمیدیم چی شد، چرا اون افراد اینقدر راحت جام باختن، چه کسانی مقصر بودن و چه تاوانی دادن. افکار عمومی حق داره که پاسخ این سوالها رو بدونه، چون اگر این اتفاقات رخ میده و تکراری و سلسله وار رخ میده، نتیجه این هست که یک جایی بالاخره این کار خطا وجود داره، یا نظارت ها ضعیفه، یا برخورد ها به اندازه کافی نیست، وگرنه باید یک نقطه پایانی برش گذاشته بشه. جون آدم ها اینقدر ارزون نیست، آدم ها عدد نیستن، هر کسی برای خانوادش عزیز محترمه و در پیشگاه خداوند یک نماینده خداوند روی زمینه. اینقدر راحت به جان آدم ها با آبروی این کشور بازی نکنیم. اینها چیزهای قابل ترمیمی نیستن. نمیشه با بخشنامه و دستورالعمل رو حالا سکوت کنید و حالا نگید از کنارش گذشت. واقعا امیدوارم که فدراسیون فوتبال، امیدوارم نهادهای ناظر از قوه قضاییه گرفته تا هر جا هستن، قاطعانه و شجاعانه با این موضوع برخورد کنن که ما دفعه بعد که میایم با شما صحبت میکنیم، با بینند، با شنونده ها حرف میزنیم، اینقدر از تراژدی نگیم، اینقدر از غم نگیم. حالا هممون اندازه کافی ناخوب هست. این کشور نیازمند شادی هست، نیازمند لبخند واقعی هست. و چی بگم، همه اینها رو خودت حافظ میدونی، همه رو هم شنونده های ما میدونن. از خدا برای خانواده این عزیز از دست رفته آرزوی صبر میکنم و برای تک تک ایرانیان آرزوی آرامش بیشتر. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه از فوتبال چه خبر. ترجیح میدید این شهرآورد 90 90 به 10 بود یا 50 50 1 90 به 10 2 50 50؟ لطفا عدد گزینه مورد نظرتون رو به 3306 پیام کنید. مهدی قائدی که گفته میشد مچش آسیب دیده، امروز با استقلالی ها تمرین کرد اما همچنان دیاباته تمرین نمی کنه. شایعاتی بود که فرشید باقری هم میخواد شرکت بکنه در شهرآورد اما تکذیب شد، او باید مچش رو گویا عمل بکنه و منتظر جراحی است. امروز هیئت مدیره پرسپولیس تشکیل جلسه داد. در این نشست محمد حسن انصاری فرد مدیر عامل باشگاه گزارشی از پیگیری مصوبات قبلی و فعالیت‌های صورت گرفته در حوزه‌های مختلف ارائه کرده و تصمیم‌های اخذ شده. این خبره رو کامل بگم خدمتتون که یه توضیحی در موردش دادم. کمیته انضباطی به دلیل تخلفات صورت گرفته در بازی تراکتورسازی پرسپولیس از سوی تماشاگران تراکتورسازی، این باشگاه رو 30 میلیون تومان جریمه نقدی کرد که در صورت تایید این رأی از سوی کمیته استیناف، محرومیت یک جلسه تماشاگران این تیم در گذشته که به حالت تعلیق برآمده بود هم باید اجرا می‌شد. کمیته استیناف در بررسی این پرونده محتویات اون رو برای صدور رأی نهایی کافی ندانست و خواستار رفع نواقص پرونده از سوی کمیته انضباطی شد. با این حساب فعلا نه جریمه 30 میلیون تومانی تراکتور سازی اجرایی میشه و نه محرومیت یک جلسه تماشاگران این تیم، در حالی که بسیاری از رسانه ها با توجه به انتشار رأی صادر از سوی کمیته انضباطی تصور میکردن که یک بازی تراکتور سازی تماشاگران نخواهد داشت. ایناست که میگم شایبه تبعیض به وجود میاره. طرف رأی علیرضا بیرانوند که البته جناب حسن‌زاده توضیح دادن، گفتن آقا عذرخواهی کرده، تخفیف شامل حالش میشه. خب این تخفیفه قاعدتا تو همون رأی دیده شده. بعد گفتن که آقا ما بنده 93 رو ماده 93 رو اصلا گذاشتیم برای اینکه بتونیم تخفیف مضاعف بدیم، کاری اصلا به علیرضا بیرانوند ندارم، بنده خودم کلی ناراحت شده این طرف و اون طرف، اونم بالاخره بهش فحاشی شده بود. با اینکه البته این نکته رو هم بهش قائلیم که باید به اعصابش مسلط باشه، اما شاید هر بازیکنی بیاد بگه اوکی قبول، من فحاشی هر کاری دلم خواست میکنم، بعد یه عذرخواهی قوی میکنم، رأی شکسته میشه، نهایتش یه جلسه محرومیتی در شرایطی که توی ماده اصلی حداقل در نظر گرفته شده. این یه موضوع دیگه بود. موضوع بعدی بحث الان اشتباهی که میگن آقای اکبریان کرده در بازی استقلال و نفت مسجد سلیمان، امکان بازگشت کارت فرشید اسماعیلی هست، استقلالی ها به شدت پیگیرش هستن. در مورد رباتی که بازیکن نفت مسجد سلیمان پاره میکنه چه اتفاقی میفته؟ اون تکلی که مهدی قائدی میزنه اصلا کارتی هم بهش داده نمیشه، اصلا هم کارشناسا در موردش صحبت نکردن که آقا اون کارت زرد داشت، قرمز داشت، چی داشت. یعنی سه مدل رأی، سه مدل نگاه همین الان در مورد سه تا تیم پرطرفدار هست که همین حس رو به آدم میده. هیچ فرقی هم نمیکنه شما طرفدار چه رنگی باشید. بخش بعدی برنامه رو بشنوید، همراه بشیم با شهرام نوروزی و گزیده‌ای خارج از شبکه.
درود بر حافظ عزیز و شنوندگان محترم. مطلبی رو که امروز براتون انتخاب کردم از سایت 90 انتخاب شده با عنوان یادداشت اختصاصی روزهای مردودی مدیریت فوتبال در مسیر سقوط. 90 با این مقدمه مطلب خودش رو شروع کرده که فوتبال پدیده‌ایه که در اکثر کشورهای دنیا به عنوان یک سرگرمی بهش نگاه میشه، ولی در ایران نه تنها از اون حالت سرگرمی خارج شده بلکه باعث ناراحتی گروهی از مردم هم شده. مطلب این سایت عدم مدیریت درست در فوتبال ایران رو بهش اشاره کرده که زمانی با حضور شخصی مثل محسن صفایی فرانی به عنوان یک مدیر سیاسی اقتصادی از حالت هیئتی اداره شدن خارج میشه و ساختار واسش تعریف میشه و زمانی مثل حالا با چالش های جدی روبروست و عدم مدیریت سعی، این که رئیس فدراسیون به زمین مطلب حتی دو هفته هم نمیتونه روی یک نظر بمونه و توانایی انجام حرفی که زده شده رو نداره. سایت 90 همه این مطالب رو گفته تا برسه به وضعیت تقسیم 90 به 10 تماشاگران شهرآورد و اینکه این همه حرف زده شد و بعد روز گذشته معلوم شد که روال همون روال سابقه. این سوال رو نگارنده مطرح کرده، مگه لیگ برتر ایران با چند هفته تاخیر آغاز نشود تا زیر ساخت ها فراهم بشه؟ و اینکه اینترنتی کردن فروش بلیط‌ها البته کار درستی بوده، اما وقتی زیر ساخت نداریم این اینترنتی شدن جز مشکل آفرینی چه نتیجه‌ای داشته؟ نوبت اشاره کرده مدیران فدراسیون وقتی توان اجرای تصمیمی رو که خودشون گرفتن ندارن، یک بار شهامت عذرخواهی داشته باشن یا زمینه رو برای اصلاح ساختار ایجاد کنن. حتی ضعف فدراسیون در خصوص وضعیت حضور بانوان در ورزشگاه و تلاش نکردن برای پیدا کردن یک راه حل مناسب در این زمینه هم مورد نقد این مطلب قرار گرفته. به زمین مطلبی که داریم خدمتون میخونیم، فوتبال به مدیرانی که فقط حرف بزنن و عمل نکنن نیاز نداره. در پایان 90 رفته سراغ احکام کمیته انضباطی و طرفدارانه و مصلحتی لحاظ شدن اینها و احکامی که داره صادر میشه رو یکی دیگر از نقاط ضعف فدراسیون فوتبال دونسته و در پایان نتیجه گرفته که این روزها فوتبال با شیب تندی داره به سمت روسای آماتور حرکت میکنه، روسایی که مدیریت دوره همی در فوتبال حرف اول رو میزده. خب مطلب سایت 90 رو خدمتتون عرض کردم، البته نقدهای تندی در این مطلب صورت گرفته، اما اگه منصف باشیم بالاخره کارهای خوبی هم فدراسیون فوتبال انجام داده. فدراسیون داره تلاش میکنه برای به حداقل رسوندن مشکلات، ولی این که حرکت‌ها خیلی لاک پشتی و کند هست که این مسئله غیر قابل کتمان هست. ولی این بحث هم درسته، وقتی که بحث 90 به 10 به هزار یک دلیل فقط به فوتبال مربوط نمیشه و ارگان‌های خارج از فوتبال باید در مورد این مسئله تصمیم بگیرن، این همه اصرار به مصاحبه و تاکید برای این مسئله خودش هم توقع ایجاد میکنه و هم وقتی انجام نشه مدیریت رو زیر سوال میبره. بنابراین خیلی چیزا وقتی دست ما نیست دلیلی برای این همه تاکید وجود نداره، مطلبی که در واقع میتونه کمیته مسابقات رو مورد سوال در این زمینه قرار بده. در مورد مسئله بانوان و ورود اونها به ورزشگاه همینه. الان دوباره تاکید دوستان و مصاحبه های رئیس فدراسیون و سایر عوامل در فدراسیون به این سمت هستش که بازی ایران و کامبوج در مرحله انتخابی جام جهانی با حضور بانوان برگزار میشه. اگر 1% این اتفاق نیفتاد، مسئولین فدراسیون چه پاسخی برای علاقمندان فوتبال دارن؟ پس بهتره کاری که 0 تا 100ش دست ما نیست راجع بهش اینقدر قاطعانه نظر ندیم. و مطلب پایانی این که تأخیر در برگزاری لیگ تا به اینجا هیچ نتیجه ای نداشته، نه دوربینی تماشاچی خاطی و فحاش ورزشگاهی رو گرفته، نه بلیط فروشی درستی تا به این لحظه انجام شده. بنابراین فدراسیون باید مشخص کنه سهمش از این خروجی تصمیماتی که گرفته و ادامه مشکلات چی هست. بسیار ممنون که مطلب امروز رو همراهی فرمودید. تا فردا، خدا نگهدار.
ساعت 16:43 دقیقه است، شما از فوتبال چه خبر رو میشنوید. به نظرتون یعنی ترجیح میدید میدادید این شهرآوردی که پیش رو هست شهرآورد 90 55 می بود یا 90 به 10؟ گزینه 1 90 به 10، گزینه 2 50 50. لطفاً عدده خواهش میکنم، عدده یعنی 1 یا 2. گزینه مورد نظرتون رو به 30306 پیام کنید. مدیر مجموعه ورزشی آزادی با خانواده صفی آری ابراز همدردی کرد. خانواده صفی آری رو من یه توضیح تکمیل کننده بدم که همون خانواده هستن که فرزند دلبند 8 سالشون رو به خاطر برق گرفتگی در ورزشگاه آزادی از دست دادن. این همدردی از طرف باشگاه استقلال هم صورت گرفت. اما برنامه حضور و سهمیه قاره های مختلف تیم های ملی فوتسال در جام جهانی 2020 مشخص شد. و برنامه حضور و سهمیه تیم‌های ملی کنفدراسیون‌های قاره‌های مختلف در جام جهانی فوتسال 2020 لیتوانی اعلام شده که خدمتتون عرض می‌کنم. کنفدراسیون آسیا 5 سهمیه داره. جام ملت‌های 2020 ترکمنستان مرحله نهاییش از 8 تا 18 اسفند ماهه که خب میتونه سهمیه رو مشخص کنه و مرحله مقدماتی جام جهانی از 24 مهر تا 5 آبان. کنفدراسیون آفریقا 3 سهمیه داره. جام ملت‌های آفریقا 2020 مراکش از 8 تا 20 بهمن که تکلیف این سهمیه‌ها رو مشخص می‌کنه. کنفدراسیون کنکاکاف 4 سهمیه داره. آمریکای مرکزی و شمالی جام ملت‌های کنکاکاف 2020 محل و زمانش هنوز مشخص نشده. این 4 سهمیه از دل اون مسابقات بیرون میاد. کنفدراسیون آمریکای جنوبی 4 سهمیه داره. مقدماتی جام جهانی 2020 جدا مقدماتی دارن. جام ملت‌های در کار نیست. محل و زمانش اعلام میشه تا نماینده‌هاش از اونجا بیان بیرون که برزیل و آرژانتین و این تیمای خوب اونجا بازی میکنن. آمریکای جنوبی کنفدراسیون اقیانوسیه یه دونه سهمیه داره. جام ملت‌های اقیانوسیه 2019 نزدیکم هست، از 6 تا 11 آبان تقریبا یک ماه و نیم دیگه برگزار میشه. و کنفدراسیون اروپا 6 سهمیه داره به همراه لیتوانی که میزبانه. مقدماتی جام جهانی 2020 شون از 9 بهمن تا 14 بهمن برگزار میشه. مرحله اصلی انتخابی از 30 مهر تا 5 آبان برگزار میشه. مرحله نخدگان هم دارن اونا از 8 تا 13 بهمن و مرحله حذفی یا پلی آف از 21 تا 24 فروردین 99 که احتمالاً یه تعداد مستقیم میرن یه تعدادی هم میرن برای حذفی پلی آف که اونجا تکلیفشون مشخص بشه. این از وضعیت سهمیه های کنفدراسیون های مختلف در جام جهانی فوتسال 2020. بخش بعدی برنامه گشت مجازی با محمد شفیع جازی.
به نام خدا، عرض سلام و ادب، عصرتون بخیر باشه شنوندگان عزیز رادیو ورزش. خوشحالیم که بازم در خدمتتون هستیم. یک لحظه تاریخی انتخاب زنیتی هاست برای حرکت جالب سردار آزمون که مخالفت کرد با تعویض خودش و ترجیح داد با مصونیت توی زمین بمونه. چند دقیقه بعد از این اتفاق اولین گل امسال چمپیونز لیگ رو به ثمر رسوند و برای خودش و تیمش تاریخ ساز شد. نکته جالب‌تر اینه که این کپشن رو حتی به زبان فارسی هم در اینستاگرام رسمی باشگاه منتشر کردن. اما بریم سراغ بقیه تیم‌ها. از کریستیانو و یوونتوس شروع می‌کنیم. عکسی که از در هواپیما از طریق تریبون رسمی باشگاه منتشر شده و گفتن که همه چیز این بالا خوب به نظر میاد. رونالدو در اینستاگرام شخصی خودش هم عکسی به همراه همتیمی ها منتشر کرده و گفته که کاملا برای بازی های امسال آماده هستیم. یه پست دیگه هم برمیگرده به مصاحبه آخری که داشته با آقای مورگان. پیرس مورگان خودش در اینستاگرامش گفته که مراحل آخر کار تازه انجام شده، به زودی این مصاحبه منتشر میشه و قبل از مصاحبه به رونالدو گفته بودم که سعی کن بهترین مصاحبه زندگیت رو انجام بدی. به نظرم همین اتفاق هم افتاده. سانچو یک استوری احترام برانگیز و همراه لیونل مسی منتشر کرد و در اینستاگرامش هم تا یک پست گذاشت، نوشت یک بازی سخت رو مقابل یک حریف قدر داشتیم، شاید بعد شانس بودی که به پیروزی نرسیدیم، اما عملکرد تیمی مناسبی از خودمون نشون دادیم. اکانت رسمی باشگاه دورتموند در اینستاگرام هم نظر هست با عقیده ستاره تیمش و عکسی از پرواز گررو بالا سر لئو مسی منتشر کرده و گفته این اشتیاق شما بی‌نظیره، بهتون افتخار می‌کنیم بچه‌ها. دیلی بلایند گفته یک استارت بی‌نظیر رو در چمپیونز لیگ داشتیم و یک جو عالی در استادیوم، خسته نباشید بچه‌ها. و اما هالند بعد از اون شب رویایی که داشت و این هتریکی که انجام داد گفت عجب شبی داشتیم، از این موقع به بعد هر وقت نیاز به هتریک داشتین حتما با من تماس بگیرید. این سینیه نوشت یک بازی عالی، یک گروه عالی و تماشاگران بی‌نظیر. کولیبالی گفت یک شب رویایی رو داشتیم، اما کماکان باید تمرکز کنیم و سخت‌تر و سخت‌تر به کارمون ادامه بدیم. اون طرف واسکس نوشت حالا به پاریس رسیدیم، UCL ما آماده تو هستیم. اما مارسلو فراتر از همه این بحثا تولد 10 سالگی انزو پسرش رو تبریک گفته و گفته که بهت افتخار میکنم. اون طرف هازارد هم از نسخه فیفا 20 که برای خودش اختصاصا منتشر کردن پرده برداری کرده و گفته الان وقت تمرین کردن. این اتفاق برای لینگارد هم افتاده، نسخه ویژه‌ای برای خودمون هم طراحی کردن و تشکر کرده از کمپانی سازنده مسابقه. اما طرف امباپه گفت حالا دیگه باید رسما اعلام کنم که در شروع این تورنمنت مقابل مادرید همراه تیمم نیستم، خیلی ناراحتم بابت این مسئله، اما مطمئن باشید که 100% توانم رو میذارم برای حمایت از تیمم از روی سکوها و به زودی برمیگردم تا هر چی که دارم رو توی زمین بگذارم. اون طرف بین یونایتدی ها دخه در اینستاگرامش عکسی منتشر کرد از تمدید قراردادش و گفت خوشحالم و به این مسئله افتخار میکنم. یونایتدی ها هم در اینستاگرام باشگاه گفتن او کماکان شماره یک ما هست. الکس مورگان هم در اینستاگرامش یکی دیگه از کسایی بود که خبر از مصدومیت داد و گفت بالا و پایین های زیادی داشتم امسال و خیلی ناراحتم که نمیتونم ادامه بدم. بلیچر ریپورت هم یه طرح خیلی جالبی منتشر کرده از یک کودکی که از پنجره هواپیما داره به ورزشگاه کمپنو نگاه میکنه از اون بالا و نوشته تو همچین روزی در سال 2000 یک پسر 13 ساله آرژانتین رو به مقصد بارسلونا ترک کرد، مابقی داستان همش تاریخ فوتباله. بریم سراغ ایرانی ها. اکانت رسمی باشگاه اصفهان در توییتر نوشته 5 کارشناس داوری در 2 برنامه تلویزیونی تایید کردند هیچ کس طلبی از اصفهان ندارد، چه پنالتی چه هر چیز دیگری. البته در یکی از برنامه ها صحنه ای نشان داده شد که ثابت کرد یکی از بازیکنان حریف آید اخراج میشد. رسانه های رنگی و مدیران عجول فکر عذرخواهی باشند. احمد نوراللهی هم عکسی منتشر کرد از بازی پارسالشون مقابل الدهیل و گفته این همون خاطرات خوب ماست. یه استوری هم از سید جلال حسینی بخونیم که انگار اصلا باید عادت داشته باشیم کاممون تلخ باشه توی همه آیتم‌ها و همه روزهایی که به فوتبال مربوطه. عکسی منتشر کرد از کودکی که به تازگی فوت کرد در ورزشگاه آزادی و نوشت روحت شاد اما جان، تسلیت به خانواده محترم اماده عزیز. عصرتون بخیر، خدا نگهدار.
شما از فوتبال چه خبر رو میشنوید؟ ترجیح میدید که شهرآور 90-10 برگزار میشد یا 50-51؟ گزینه 1 90-10، گزینه 2 50-50. لطفاً عدد گزینه مورد نظرتون رو به 3306 پیامک کنید. اما رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال خلیلزاده گفتش که برخی از طلبکاران حتی 1000 تومان هم تخفیف ندارن و تا آخرش گرفتن، حتی 5 میلیون هم تخفیف ندادن، در نهایت چکای خودمون رو هم گرفتن و رضایت دادن. چکای خود را هم، خودشون رو هم گرفتن و رضایت دادن. ایشون گفتن برخی سنگ استقلال رو به سینه زدن ولی کارشون درست نبود. از لیگ قهرمانان باشگاه آسیان براتون بگم که الهلال و اسد از غرب آسیا رفتن نیمه نهایی. از اون طرف هم تیم‌های صعودکننده اینجوری شد که گوانجو یکی از تیم‌ها بود که اومد بالا، بازی رفتش رو در خانه 0-0 کرد، بازی برگشت رو در خانه کاشیما 1-1 کرد، اومد بالا. و اوراوا ردز و شانگهای هم بازی رفتشون در شانگهای 2-2 مساوی شده بود، برگشتشون 1-1 شد. بنابراین گل زده بیشتر رو در خانه حریف اوراوا داشت و اوراوا صعود کرد. پس اوراوا گوانجو شد نیمه نهایی یه طرف لیگ قهرمانان باشگاه آسیا، الهلال اسد هم شد یه طرف و ژاوی داره اولین سال مربیگریش رو یه جام آورده، جام یکی از جام داخلی قطر بود، یه جام دیگه هم در آستانش هست. اگه لیگ قهرمانان بگیره چه شروع رویایی داشته باشه. بخش بعدی برنامه‌مون از نشان تا هویت با مهدی زارعی همراه بشید. این قسمت رو بشنوید.
سلام، وقتتون بخیر. با آیتم از نشان تا هویت در خدمتتون هستیم. امروز درباره لوگوی فولاد خوزستان صحبت میکنیم. تو فوتبال ایران انتخاب نماد برای تیمای صنعتی سریع‌ترین کار ممکنه. همه تیمای صنعتی نماد کارخونه خودشون رو استفاده میکنند. حالا اگه اون نماد داره مفهوم باشه، لوگوی باشگاه هم مفهوم پیدا میکنه. اما طبیعیه که لوگوی یک کارخونه نمیتونه کاملا به کار یه تیم ورزشی بیاد. طیف رنگ‌هایی هم که تو نماد شرکت فولاد خوزستان استفاده شده کاملا گویای فعالیت‌های این شرکت و امواج الکترومغناطیسی آلیاژ فولاده. تو دمای اتاق پرتوی این آلیاژ فرو سرخ است و به رنگ سیاه دیده میشه، اما با افزایش دما رنگ سیاه به قرمز و بعد از اون نارنجی میل میکنه و سرانجام تو دمای ذوب یعنی 1800 درجه سانتیگراد فولاد زرد رنگ میشه. خطوطی که به عنوان نماد شرکت فولاد و همچنین نماد تیم فوتبال فولاد استفاده شدند، این مفهوم رو تو خودشون دارند. با این حال اینا گویای هویت یه تیم فوتبال نیست. فولاد تو سال 1365 کار خودش رو شروع کرد، در حالی که جاپای تیم‌های قدیمی استان گذاشته بود. تو اولین دوره لیگ تخت جمشید تیم نورد اهواز با پیراهن زرد، سفید یا آبی به میدون می‌رفت و نمادی روی پیراهن خودش نداشت. یک سال بعد این تیم که با بودجه 36 هزار تومانی شکل گرفته بود منحل شد و جای خودش رو به آب و برق خوزستان داد. این تیم هم به تناوب پیراهن یک دست قرمز، یک دست سفید و پیراهن سبز با شورت سفید می پوشید، در حالی که اسم این تیم روی پیراهن قرمز تنها معرف باشگاه بود.
یه بار دیگه این آیتم رو تقدیمتون میکنیم روزهای آینده که کامل بشنویدش، الان فرصتمون خیلی محدود شد. ممنونم از همراهیتون. 72% گفتن 90-10 رو ترجیح میدادیم و 32% گفت 78% ببخشید گفتن 90-10 و 32% گفتن که 50-50. ممنونم که همراهیمون کردید. عصرتون بخیر. خداحافظ. لیموی یک و یک از لیموی درجه یک.
جوین گرژی یادته که باشه بی چه وزه ای داشت چه میچسبی، جوین رهون بخور میشه جون، جوین تا دست خودتو برسون، آرامش بخشه جوین خودشو تو دل جا میکنه، حال خوب قلب کوک ذهن باز جوین ریحون، آرامش بخشه با گرجی بمون.
بیسکویت جوین ریحان
از آران و بید گل به دنیا سلام، نثار قدم هایتان آشان، هنر نزد ایرانیان است و بس، چنین تر با رنگی ندید است است، نگو فرش گو قطعه ای از بهش، به آب طلا باید اسمش نوشت.
فرش آرشام شهریار فرش ایرانی.
بابا دست شما درد نکنه، غذای خوشمزه دادیم، آشپزیمون یه راز داره، برنج امتیاز داره، دعوا بوده با سر دیگ، وای که چه تهدیگی دادیم، تهدیگمون یه راز داره، برنج امتیاز داره، تهچینتون خوب شده بود، آخ که چه تهچینی دادیم، تهچینمون یه راز داره، برنج امتیاز داره، قد بلندت چه چلو طعم دلنگیز پلو یه راز داره، برنج امتیاز داره،
راز ما امتیاز ما، برنج ایرانی امتیاز.
چی بخورم الان؟ از باشگاه اومدم بدنم یه وعده سالم و مقوی میطلبه.
دروم 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 دروم.
من خسته و کوفته و گشنه نشستم اینجا، تو داری واسم دروم دروم میکنی؟
منظورم گندمه.
دروم.
نهار گندم بخورم؟
ماکارونی مانا با گندمه. دروم.
آها، پس میخورم مانا واسه ناهار.
ماکارونی مانا تولید شده از گندم دروم.
سلام اوستا.
علیک سلام.
بار اومده، دارم میرم به بندر، میخوام ماشینم بشه آماده تر، نه خال بهش افتاده و نه خدشه، اینه که میخوام فیلترشم عوض شه.
تو راهی با این همه بالا و پست، خوبه حواستون به فیلترش هست.
فرمایش شما درسته اوستا، باید برم این همه شهر و روستا، شما که حال ماشینو میخونی بگم که فیلتری یا که میدونی؟
میدونم که میدونی این کارم، دلت قرص، چون برات سرکان میذارم، 40 سال همین پیشنهادم، به هر کی اومده سرکانو دادم.
با فیلتر سرکان
دلت قرص.
یک لوبیای دلپذیر میکاریم، میشوریم و میپزیم با روشای دلپذیر، با قارچ و سس. بفرمایید یک لوبیای دلپذیر که گرم و مهربونه، حاضر و آماده و خوشمزه رو